وقتی میدید کلاس شکل گرفته میرفت یه جای دیگه و کلاس بعدی و همین روال ادامه داشت. از جمله چیزهایی که از آقا مصطفی یاد گرفتیم این بود که اگه قراری داشتیم و دیر می اومدیم، در ازای هر دقیقه دیر کردن باید خودمون رو جریمه می کردیم. به نظم خیلی اهمیت می داد. یکی از جریمه های دیر رسیدن حفظ یه سوره قرآن بود. آقا مصطفی خیلی روی مفاهیم قرآن تکیه می کرد. می گفت اگر هر بچه شیعه بتونه با قرآن مأنوس باشه و به موقع از مفاهیم قرآن بهره ببره، همیشه توی زندگی موفقه. به ما میگفت تا میتونی توی قرآن سیر کنید، تا میتونی توی قرآن تفکر کنید، آیات قرآن رو خوب بخونید و اگر هم تونستید به عربی مسلط بشید. همیشه تبلیغ میکرد که عربی رو خوب یاد بگیرید تا قرآن رو خوب بفهمید و بتونید در مقابل مشکلاتی که پیش میاد از قرآن بهره ببرید و با آیات قرآن دیگران رو هم مجاب کنید. میگفت سعی کنید احادیث رو با آیات قرآن تطبیق بدید، یعنی وقتی آیاتی از قرآن رو میخونیم احادیثی رو هم چاشنی اون کنیم. محضر بزرگان. سید مصطفی علاقه زیادی به بزرگان و علما از جمله سید جمال الدین، حضرت امام، علامه امینی، آیت الله مشکینی، آیت الله مدنی و آیت الله فاضلیان داشت. شهید مدنی صبح‌های جمعه در مسجد مهدی برنامه توسل و روزه داشت. مصطفی زیاد به این مجلس می‌رفت و چندین مرتبه هم بچه‌ها رو با خودش برد. یه بار آیت الله مدنی سخنرانی داشت. ساواک حمله کرد تا برنامه رو به هم بزنه. سید مصطفی سریع از در پشتی مسجد آیت الله مدنی رو از میون گلولای فراری داد. باقی توی اطراف شهر قرار داشت که پاتوق بچه های انقلابی بود. اکثرا آیت الله مدنی هم اونجا می اومد. حتی از مبارزان بزرگی کشور هم به اون باغ رفت و آمد داشتن. یک روز ما هم با آقا مصطفی به اونجا رفتیم. آیت الله العظمى نوری همدانی، آیت الله مشکینی و باقی بزرگان هم حضور داشتن. من اونها رو نمیشناختم. آقا مصطفی اونها رو به من معرفی کرد. بعد خربوزه آوردن و خوردیم. آقا مصطفی مشغول خوردن و پوست خربوزه شد. یکی به شوخی گفت سید مصطفی چقدر شکمو هستی؟ آیت الله نوری همدانی برگشت گفت اتفاقا کار خوبی انجام میده. بعد ادامه داد پوست خربوزه مثل مسواکه، دندونا رو تمیز و تیز میکنه. تا حاج آقا اینو گفت همه بچه ها ریختن سر و پوست خربوزه ها. زمانی که آیت الله مدنی توی روستایی در مرادبیگ همدان تبعید بود، سید مصطفی از منزل تا محل تبعید ایشون رو پیاده می رفت. اونجا پیش حاج آقا بود و اگر کاری داشتن انجام می داد. بعضی وقتا من هم می رفتم. یه بار نهار مهمون ایشون بودیم. به یاد دارم حاج آقا آشپزی خوبی داشت. آلبالو پلوی خوشمزه‌ای درست کرده بود. یه بار حاج آقا مهمون داشت. ما طالبی رو پوست گرفتیم و بردیم برای مهمونا و خودمون نشستیم کنار درخت و پوست طالبی ها رو گاز می‌زدیم. حاج آقا دید ما با چه حرص و ولعی به جان این پوست طالبی افتادیم، با تبسم اومد به سمت ما. ما خجالت کشیدیم و دست از خوردن کشیدیم. حاج آقا گفت بخورید بابا، خاصیت داره. اول اینکه دندون شما رو تمیز می‌کنه. دوم چشماتون رو تیز می‌کنه تا خوب مواظب اطراف باشید. مهم‌تر از همه اینکه غرور انسان رو می‌شکنه، مخصوصا شما که جوون هستید. بعد خود آقا چند تکی از پوستا رو برداشت و پا ما همراه شد. یه بار نیمه شب بود که به منزل ایشون رفتیم. خود شهید مدنی از ما استقبال کرد و برای ما چای درست کرد. هرچی اصرار کردیم که خودمون انجام میدیم، ایشون اجازه نداد و خودشون از جوونای انقلابی پذیرایی کردن. مرتب برای نماز و دیدار با آیت الله العظمى ملا علی معصومی به مسجد ایشون میرفتیم. مسجد و منزل ایشون نزدیک محل ما بود. مخصوصا ماه مبارک رمضان پای منبر ایشون می رفتیم و از محضر ایشون استفاده می کردیم. نفس خیلی گرمی داشت. صحبت های ایشون خیلی تاثیرگذار بود. ناخودآگاه اشک از چشمای مردم جاری می شد. عیدها هم محضر ایشون می رسیدیم. گاهی به ما عیدی می دادن. یه شب بعد از اینکه جلسه قرآن تموم شد به من گفت فردا کجایی؟ بیای با هم بریم اسدآباد. با تعجب گفتم بریم اونجا چیکار کنیم؟ گفت میخواهم بروم دیدن آیت الله جنتی که از انقلابیون بزرگ هستند و به شهرستان اسدآباد همدان تبعید شدند. روز بعد خودش رفته بود و با آیت الله جنتی ملاقات کرده بود و مطالبی را هم با ایشان در میان گذاشته بود. با آیت الله دامغانی که در آن زمان مدیر حوزه علمیه همدان بودند مراوده داشتیم. به نماز جمعه های ایشان می‌رفتیم. در حوزه علمیه که ایشان مدیریت اون رو به عهده داشت حضور داشتیم و با طلاب همکاری می‌کردیم. گاهی اوقات هم به قم و تهران و به دیدن بزرگان مبارز و انقلابی می‌رفتیم. از اونا کمک فکری می‌گرفتیم. اما یکی از بزرگان که سید خیلی به ایشون علاقه داشت و رابطه مراد و مریدی با هم داشتن، حضرت آیت الله فاضلیان بود. سید مرتب به مسجد ایشون می‌رفت و توی جلساتشون حاضر می‌شد. آیت الله فاضلیان محرم خیلی از رازهای سید بود. ایشون بیش از بقیه سید مصطفی رو شناخته بود و در مسیر کمال مربی خیلی خوبی برای مصطفی بود. همین ارتباطات و رفت و آمدها که با بزرگان داشت و علاقه‌ای که خود سید به مسائل دینی داشت باعث شد که راهی حوزه علمیه قم بشه.
انتشارات حماسه ماندگار، کتاب گویای جوان اعجوبه، زندگی نامه و خاطرات سردار بیداری اسلام، روحانی شهید سید مصطفی الحسینی.
ساواک همدان زیر سوال بود. اعلامیه های امام به راحتی توی شهر توزیع می‌شد. دیوار نویسی زیاد شده بود. جریان مذهبی توی همدان به خوبی فعالیت می‌کرد و اونها نمی‌تونستن کاری بکنن. جلسات مخفیانه دوستان سید لو رفت و اونها دستگیر شدن. اما سید باز هم از دست ساواک فرار کرده بود. به علت اقدامات و فعالیت‌های سیاسی و ارتباطی که با بزرگا داشت، بیشتر از بقیه تحت تعقیب بود. با حضور سید توی قم فعالیت‌هاش بیشتر و عمیق‌تر شده بود. ساواکی‌ها به منزل پدری ایشون حمله کردن و اونجا رو زیر و رو کردن. اما بازم دست خالی برگشتن. در آخر رد پای سید رو توی قم پیدا کردن. ساواک قم مأموریت دستگیری سید رو بر عهده گرفته بود. بارها برای دستگیری به مدرسه علمیه حقانی رفته و حجره ها رو بررسی کرده بودن. طوری شده بود که طلاب از بردن اسم سید مصطفی وحشت داشتن. اما باز سید از دست ساواک فرار کرد. مدرسه حقانی. مدرسه علمیه منتظریه حقانی در اوایل سال 1340 تأسیس شد. بعدها این مدرسه یکی از پایگاه‌های مهم تربیت طلاب وارسته و مبارز و انقلابی جهت سرنگونی رژیم منحوس پهلوی شد. طلبه‌های بزرگی از جمله شهیدان مصطفی ردانی‌پور، میثمی و ده‌ها شهید دیگه از همین مدرسه حرکت خودشون را آغاز کرده بودند. خیلی از علمای وارسته که الان منشأ تأثیر توی جامعه هستن از دانش آموختگان همین مدرسه. توی دوران دفاع مقدس هم یکی از پایگاه‌های مهم اعزام نیرو به جبهه بود و ده‌ها شهید رو تقدیم کرد. فضای سیاسی خاصی توی این مدرسه وجود داشت. قبل از انقلاب طلبه‌ها موظف بودن روزنامه بخونن و رادیو هم گوش بدن و از اخبار جامعه مطلع باشن. چیزی که توی بیشتر حوزه‌ها دیده نمی‌شد. طلبه‌ای که عضو گروه‌های مبارزاتی علیه رژیم منحوس پهلوی نبود، شاگرد معمولی و سطحی به حساب می‌آمد. همه طلبه‌ها مخفی از هم برای انقلاب کار می‌کردند. همکلاسی‌ها از هم خبر نداشتند. همه جریانات کاملاً سری و مخفی بود. مدرسه حقانی محل آدم‌های فوق‌العاده‌ای بود و طلبه عادی اونجا قبول نمی‌شد. تصور طلبه‌ها از این مدرسه این بود که اینجا جای درس، تقوا، امام، مبارزه و زندانه. البته وقتی به اسم اساتید این مدرسه نگاه کنیم میفهمیم که این مسائل طبیعیه. اساتیدی نظیر شهیدان آیت الله مفتح، بهشتی، قدوسی و آیات اعظام نظیر آیت الله جنتی، مشکینی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و مقتدایی. در کنار همه فعالیت‌های سیاسی، سطح علمی این مدرسه هم از بقیه مدارس خیلی بالاتر بود. امتحانات این مدرسه خیلی سخت‌تر برگزار می‌شد. اگر اعلامیه‌ای وارد مرز ایران می‌شد، حتماً به این مدرسه می‌آمد. طلبه‌ها برای دیدار با علمای تبعیدی به شهرهای مختلف می‌رفتند. کمترین کار طلبه‌ها جابجایی اعلامیه حضرت امام بود. شهید قدوسی حجره طلبه‌هایی که دستگیر می‌شدند رو به طلاب با دل و جرأت می‌سپرد. چون می‌دونست ساواک حتماً سراغ حجره طلبه دستگیر شده خواهد آمد. ایشان نام همه را با مداد می نوشت تا اگر طلبه ای فراری شد اسمش را پاک کند و یک نام مستعار برای او بگذارد. بعضی شبها ساواکی ها از دیوار بالا می آمدند. یک شب ساعت 2:30 با 70 نیروی مسلح به مدرسه حمله کردند. هر کدوم از طلبه های مدرسه به یه حلقه مبارزاتی چه در داخل یا خارج از کشور وصل بودند. امام راحل نیز بسیار از این مدرسه و تربیت طلاب انقلابی قدردانی و اظهار رضایت کردند و با بزرگان مدرسه از جمله شهید بهشتی و شهید قدوسی و سایر اساتید و طلاب فاضل در ارتباط بودند. مقام معظم رهبری دامت افاضاته بعد از انقلاب در سخنرانی‌های خود از مدرسه حقانی و برنامه‌های مفید و سازنده اون اسم بردند. از جمله صریحاً فرمودند تمام مدارس قوم باید مدرسه حقانی شود. در آن سالهایی که مدرسه حقانی در اوج مبارزات بود، سید مصطفی وارد این محیط انقلابی شد. او با سن کمی که داشت، فعالیت‌های بزرگی علیه رژیم شاه انجام داد و توسط ساواک تحت تعقیب بود. سید سال آخر دبیرستان درس رو رها کرد و وارد فضایی شد که میتونست فعالیت‌هاش رو با همکاری دوستان جدید گسترش بده. وقتی به انقلاب نزدیک شدیم درس ها تعطیل شد و خیلی ها برای تبلیغ به شهرهای مختلف رفتن. دستگیری ها زیاد شد. بعضی هم فراری شدند. سید مصطفی از جمله طلبه هایی بود که از سالهای قبل توی لیست سیاه ساواک قرار داشت. در همدان چندین مأمور به دنبال اون بودن. با این حال مرتب به دوستان انقلابی همدان سر می زد. توی قم هم فراری بود. دست آخر به علت تعقیبات ساواک از کشور خارج شد و این زمانی بود که هنوز 3 سال تا پیروزی انقلاب مونده بود. با یکی از دوستان برای دیدن سید از همدان به قم رفتیم. بعد از زیارت به مدرسه حقانی رفتیم. طلبه‌ای کنار در مدرسه بود. از اون سراغ سید مصطفی رو گرفتیم. بنده خدا تا اسم سید مصطفی رو شنید رنگ از چهرش پرید. دست و پای خودشو گم کرد و بدون اینکه ما را راهنمایی کنه سری و دست پاچه رفت. سراغ چند نفر از طلاب دیگه رفتیم. تا اسم سید مصطفی الحسینی رو می آوردیم اونها هم مشابه همین حرکت رو می کردن. در نهایت سراغ یکی از همشهری‌ها رفتیم که با هم آشنایی داشتیم. از اون درباره وضعیت سید مصطفی جویا شدیم. ایشون گفتن مدتیه که ساواکی‌ها حتی شبها به مدرسه اومده و در جستجوی سید مصطفی است. اما دریغ از پیدا کردن اثری از این طلبه نستوه و بیباک. طلبه همشهری ادامه داد با همه این تهدیدها و فشارهایی که بر سید مصطفی هست اما باز سید حتی یک قدم عقب نشینی نکرده. بعد گفت سید مصطفی چند ماهی رو به صورت مخفیانه زندگی کرد و فعالیت خودش رو ادامه داد. البته به همین سادگی ها نیست. سید مصطفی دائم لباس و چهره خودش رو تغییر داده تا شناخته نشه. یک بار در حجره ما به صدا در آمد. در را که باز کردم با چهره عجیب و غریبی مواجه شدم. جوانی با لباس بسیار کهنه و مندرس و چهره گریم کرده و تغییر یافته پشت در بود. کمی دقت کردم. خود سید مصطفی بود. با تعجب به اون خیره شدم. گفتم آقا سید خودتی؟ با لبخند همیشگیش آمد داخل و شروع کردیم به گپ زدن. چند ساعتی با هم بودیم. صدای اذان که بلند شد وضو گرفتیم و آماده خوندن نماز اول وقت به جماعت شدیم. سید جلو ایستاد و نماز جماعت با صفایی رو خوندیم. از روحیه بالای سید در اون شرایط حساس متعجب بودم. سید در حالی اینقدر راحت و مطمئن با من مشغول صحبت بود که ساواکی ها در به در دنبال رد پای اون بودن. بعد سید کمی نصیحت کرد و از همدیگه خداحافظی کردیم و رفت. دیگه هم اون رو ندیدم. سید قبل از رفتن وسایل و کتابهاش رو جمع کرد و از من خواست که اونها رو به دست خانوادش برسونم. بعد از اینکه از خروج سید مصطفی از کشور مطمئن شدم، وسایل رو برداشتم و به سمت همدان راه افتادم. رسیدم منزل ایشون. پدر و مادر آقا مصطفی رو در جریان کارها قرار دادم و یه شب هم مهمونشون بودم. صبح وقتی همراه پدر آقا مصطفی از منزل خواستیم خارج بشیم، یه دفعه دیدیم که 3 ساواکی جلوی در وایستادن. من بالای پله ها بودم. من رو ندیدن. پدر آقا مصطفی با دست به من اشاره کرد که پایین نیا. ساواکی ها درباره سید مصطفی سوال کردن که کجاست و چی کار میکنه. سید علی آقا پدر آقا مصطفی گفت که من نمیتونم. نمیدونم کجاست، مدت هاست که از اون خبری نداریم. اونها با حالت تهدید گفتن آقای حسینی، اگر پسرت رو خودت تحویل دادی که چه بهتر، ما با اون همکاری میکنیم و زیاد اذیت نمیشه، اما وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. اگر دست خودمون به اون برسه، اون وقت هر بلایی سرش بیاد مقصر خودتون هستید. ساواکی ها که رفتن، دوباره رفتیم داخل و چند ساعتی منتظر شدیم تا یک مقدار فضا آروم بشه. بعد هم سید علی من رو مخفیانه از منزل خارج کرد و من برگشتم به قوم.
مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی، فاطمه یا زینب ثانی استی؟
همدمی صمیمی،
همراهی همیشگی،
رادیو همدان.
گل‌های ایرانی.
ای ساربان آهسته ران، ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.
Thank you.
ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام محجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان. که از عشقان سر و روان، گویی روانم می رود.
No غرق زیر محمل
بار دلم